الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اونجایی که دارن برادران و خواهران هم خسته شونه و هم دیر وقت هست و استاد بزرگوار هم جناب آقای شیخ عبدالرحیم خطیبی وقت مطلب رو ادا فرمودن و بنده نمیخوام و نمیخواستم که شیرینی سخنان ایشون رو به کامتون تلخ بکنم، ولی خوب جهت امتثال امر چند لحظه بیشتر وقت اجزا رو نخواهم گرفت. در ابتدا عرض تبریک و تهنیت دارم خدمت دامادها و عروسهای محترم و خانواده های اون عزیزان. یه دو سه نکته ای هست که بنده خیلی گذرا و خلاصه بهش میپردازم. نکته اول اینه که خود این مراسم عروسی شاید روستای رمکان برای اولین بار باشه که برگزار میشه که یک مراسم عروسی دست جمعی، تقریبا چهار داماد ظاهرن دارن مراسم عروسیشون رو برگزار میکنن. شاید برای خیلی ها این پدیده عجیب و غریب باشه و ناخوشایندم باشه، بعضیا واقعا به این حرکت به دید منفی نگاه میکنن و طبیعتا این گونه هست که هر حرکتی که برای بار اول در هر جایی در هر جامعه ای آغاز بشه، کسانی که به عمق مسئله و عواقب و تبعات خوب اون نیندیشن شاید احساس بکنن یه حرکت پوچیست و حرکت مفیدی نخواهد بود. و الا اصل هدف از این حرکت، یعنی عروسی دست جمعی، یک هدف و غایت بسیار خوبی است. چون ما امت اسلامی به مرور زمان با توجه به غفلتمون از دین مبین اسلام و فاصله گرفتن از قرآن، همون گونه که شیخ هم اشاره فرمودن، خیلی از حقایق و مفاهیم و مسائل مهم دینی ما معکوس فهمیدیم. من جمله همین قضیه ازدواج، اون که دین مبین اسلام در مورد ازدواج بیان کرده اینه که جوان مؤمن و مسلمان، پسر و دختر، در این دنیای متلاطم و پرفتنه عفت و ایمان و تقوای خودشون رو حفظ بکنن و یکی از بارزترین راه های حفظ عفت، پاکدامنی و تقوا ازدواج است. و چقدر توصیه های فراوان داریم، بنده نمیخوام به حاشیه برم و اون توصیه ها رو به عرضتون برسونم، چون خیلی وقتای صحبت ها رو شنیدیم. چقدر توصیه ها داریم که از طریق قرآن و چه از طریق سنت پیامبر علیه السلام و بزرگانی که در طول تاریخ این فراخوانی رو داشتن و دعوت دادن که زمینه ازدواج رو تا میتوانید مهیا بکنید، فراهم بکنید، آسان بگیرید، آسان گیری، پرهیز از اسراف، پرهیز از چشم هم چشمی، پرهیز از این که خدایی نکرده موانعی بر سر راه ازدواج جوانها تراشیده بشه. اما متاسفانه ما چون قضایا رو برعکس میدونیم و برعکس فهمیدیم، فکر میکنیم هدف از ازدواج کردن خود مراسم است. لذا سالهای سال والدین، بزرگترها، خود جوان تلاششون، همتشون در همین راستا که هزینه سنگین مراسم عروسی رو آماده بکنن، در حالی که ازدواجشون سالها به تأخیر می افتد و چه بسا در معرض خطرات گوناگون هم قرار می گیرن. این هیچ جایی در دین مبین اسلام نداره. یکی از جوانها که دانشگاهی هم بود، جوان دانشگاهی تو دانشگاه تهران داره درس می خونه، مراجعه کرد در ماه مبارک رمضان که من الان دو سه سال نامزدی کردم، تو دانشگاه دارم درس میخونم، مجردم. تو اون فضایی که اونایی که رفتن دیدن یا شنیدن میدونن که چه فضایی برای جوان. اما این جوان چون جوان مؤمن و متدین بود، گفت دیگه آثار منفی به تأثیر افتادن ازدواج بر روحیه من، بر درس خوندن من کاملا محسوسه. اما
چیزی که مانع شده که من ازدواج نکنم و ازدواجم با اون همه خطراتی که دارد من رو تهدید میکند به تأخیر بیفته اینه که پدر و مادرم و خانواده ام پا تو یک کفش کردن، ما میخواییم عروسی بچه‌مون یک عروسی آبرومندانه باشه، هزینه‌اش هنوز آماده نکردن، یک سال دو سال حالا معلوم نیست که تا چند سال دیگه به تأخیر بیفته. خب وقتی پدر و مادر این درک رو ندارن، این فهم رو ندارن که چرا جوونشون دارن به خونه بخت میفرستن یا به خانه بفرستن، ما چه انتظار داریم از جوانامون که در این دنیای پرفتنه که از هر جهت در معرض خطرات گوناگون قرار گرفتن، از همین موبایلی که شیخ بهش اشاره فرمودن میتونه یه ابزاری باشه که ایمان بچه ما دختر ما رو به خطر بندازه، تهدید بکنه. خود سایت های گوناگون از طریق همین کامپیوترها، سیدی های مختلف و خود ماهواره، برنامه های گوناگونی که هست، ولی با وجود این همه این خطراتی که جلوه کرده اند، نه جوانها حتی خانواده هم میدونن، ولی عجیبه که این زنگ خطر به گوش پدران و مادران و بزرگترها دیگه نرسیده که باز هم اصرار دارن که نخه، بایستی مراسم عروسی اونگونه که رسم میطلبن، بلکه خواهران بیشتر این قضیه روش دقت داشته باشن که چشم همچشمی در میان خواهرها بیشتر هست، در هزینه های سنگین خود مراسم عروسی، در لباس، در ادوات و ابزار و آرایش و تجملات گوناگونی که خود خواهران ها رو میخوان در این چند روز و چند شب مراسم عروسی داشته باشن، یا اون هزینه های سنگینی که بایستی تقدیم خود عروس بشه. این چشم همچشمی چنان هر دهه که هیچ، هر سال که هیچ، هر ماه در جوامع ما مسلمین قوت میگیرد که هم سن ازدواج به تأخیر میفته، هم جوانای ما در معرض خطر بی‌عفتی قرار میگیرن و مشاکل گوناگونی هم دامنگیرمون شده، ولی من نمیدونم چرا مادران، پدران، خواهران، بزرگترها، کوچکترها بیدار نمیشن. برای مؤمن و مسلمان کافیه جدا از این همه تهدیداتی که میشه خود توصیه ها و فراخوانی های دین ما، ما مسلمونیم، ما مؤمنیم، ببینیم پروردگار ما و پیغمبر ما علیه السلام در امر ازدواج از ما چه خواستن؟ از ما خواستن که مهریه، خود مراسم، تمام اون بند و بساط هایی که متعلق به ازدواج هست آسان باشه. خود مراسم دست جمعی در همین راستا برگزار میشه که هم از دلخرجی ها و اسرافکاری ها در مراسم عروسی، اسرافکاری در وقت، اصلا یه وقتی ما به جایی رسیدیم که اگر به یه مسلمون گفته بشه که یه مؤمن هم پرهیز بکنه از اسراف در وقت، تعجب میکنه، مگر اسراف و بلخرجی در خود وقت هم هست، در عمر هم هست؟ در حالی که امروزه اگر نگاه بکنید به زندگی ما مسلمان ها، یک بخش از تبذیر، از اسراف، از دست دادن نعمت های الهی در بخش وقت هست، عمر، جوونی، سلامتی، چقدر ما عمرمون برباد میرود که همه اینا اسرافیستی در روز قیامت خداوند از ما بازخواست میکنه، سوال میکنه، توجه هم نمیکنه. اینه که بیشتر به این قضیه دقت بکنیم، سعی بکنیم مراسم های عروسی دست جمعی راه بندازیم با هزینه کم، بگذاریم از خواسته هامون. چرا هممون آرزو داریم که بله بچه‌ی ما ازدواج بکنه، برادرمون عروسی بکنه، دخترمون، خواهرمون بخواد مثلا عروسی بکنه، ما سر مراسم عروسیش بیام یه چند شبی خودمون رو نشون بدیم، خودنمایی بکنیم با لباسمون، با زینتمون، بله از خواهران. این یه خواسته نفسانی است، به خاطر خدا، به خاطر اینکه جوانایمون حفظ بکنن ایمانشون، تقواشون، عفتشون، از این خواسته هامون بگذاریم، زمینه رو آماده بکنیم. یه نکته بود، نکته ای که شیخ بزرگوار بهش اشاره فرمودن در مورد خود موبایل ها، من میخوام یه گوشزدی بکنم به عزیزان، به پدران، به مادران. امروز خب میدونید که یکی از ابزارهایی شده که بچه های ما از زمانی که شب و راستشون بدونن و بشناسن از پدر و مادر تقاضای تلفن همراه میکنن. خیلی وقت هم پدر و مادر حالا به لحاظ اینکه بچه‌شون رو دوست دارن، اما این دوستی رو به جای اینکه بیان صادقانه، منضبط، با ضوابط شرعی و دینی نسبت به بچه هاشون داشته باشن، میبینید بر حسب عواطف و احساساتشون عمل میکنن. چون بچه میطلبه، گریه هم میکنه، بچه 5-6 ساله حالا پسر باشه یا دختر، موبایلی هم بهش میخریم، تحویلش هم میکنیم. این بچه چند ساله ای که ما تلفن همراه براش میخریم، تحویلش میکنیم، چقدر میتونه از این تلفن استفاده بکنه، استفاده درست چقدر به دردش میخوره. حالا جالب اینجاست که پدر و مادر وقتی تلفن رو تقدیم بچه هاشون میکنن دیگه مواظب نیستن که این تلفن میتونه بدتر از بنزین و کبریت باشه که در اختیار بچه تون بگذاری. بنزین و کبریت اگر بدن و دنیای بچه تون رو برباد بده، تلفن همراه میتونه، کامپیوتر میتونه، در حالی که مفید میتونه باشه، اما میتونه اونقدر خطرساز باشه که دین و آخرت و بهشت بچه رو برباد بده. اگر حداقل نمیتونید و در نهایت تسلیم خواسته بچه ها میشید، بایستی مواظب باشید. امروزه یکی از وسیله هایی که باعث شده جوونا ارتباط برقرار بکنن با دخترها، با همین دخترای بیخبر از همه جا و بخوان دامنشون رو آلوده بکنن، از طریق تلفن همراه، با یه تلفنی، با یه اسمسی. دختر بیچاره هم پاسخ اسمس میده، میبینید ارتباط برقرار میشه، بعد تلفن هم به همین صورت مکالمه. برخی هستن چرا دیگه اونقدر از خدا بیخبرن که ناموس یک مسلمان براشون غنیمته، ناموس برادر مسلمان برا بعضی ها، یعنی اونقدر بیدینن، اونقدر بیتقواین که ناموس و شرف و حیثیت برادر مؤمن و مسلمان براشون به عنوان یک غنیمتی است که اگر دست بر اون پیدا بکنن ابا ندارن هر حرکتی و هر تعاملی با این ناموس داشته باشه. در حالی که همین بنده خدا اگر در مورد ناموس خودش، دختر و خواهر خودش و خویشاوند خودش یه جوان همچه اشتباه بکنه، اون موقع جوان مردی و غیرتش گل می کند. یعنی گویا فقط اون هست که نسبت به ناموس و شرف خودش غیرتمنده، دیگران هیچ، فدای هوا و هوسش بشوند. میان مکالمه دخترها رو ضبط می کنند، دخترها گوش بدن، مادرها دقت بکنند. به این سادگی نیست، نه اینکه دختراتون رو متهم بکنید، ولی گول خوردن و اینکه جوون بیچارتون، دختر بیچارتون خیلی راحت گول بخوره ممکنه، محتمله. نبایستی ایمن باشیم از این گردهای درنده و متوحش. خیلی وقتا پیش اومده خود دخترها وقتی به اونجاها رسیدن، حالا دیگه گرفتار و بدبخت و بیچاره و همچه مشکلی نمیتونن چه کار بکنن که حلش بکنن. جوون اومده چند سباهی از طریق اسمس بعد مکالمه صدای دختر رو ضبط کرده، بعد هم تهدیدش میکنه که من صدا تو دارم، اگر به خواسته های من پاسخ ندی، پدر، مادر، برادر و تمام اهالی شهر و روستا در جریان میگذارم که این دختر با من همچه صحبت هایی کرده. دختر بیچاره هم تسلیم میشه. وقتی به اون حرکت هایی که نبایستی دست پیدا بکنه اون جوان دست پیدا میکنه، حالا میمونه ناموس و شرف و عفت و طهر و عشمت خودش از دست داده، بدبخت و بیچاره شده، حالا درمونده هست که کجا بره چه بکنه. لذا پدران و مادران بیدار باشید، دختراتونو دبیرستان میفرستید، ما نمیگیم که دنبال تحصیلاتشون نرن، دنبال تحصیلات برن، اما مواظب باشید. یه وقت همون دبیرستان و راهنمایی که دخترانه هست، پسر به اونجا راه پیدا نمی کنه. اما بدونید که شیطان خیلی زرنگه، از طریق برخی دوستان ناباب، همون دخترایی که همکلاسی و همبازی و هممدرسه این دختراتون هستن، تو همون مدرسه راهنمایی و دبیرستان از کانال برخی از دخترهای ناباب وارد میشن. صحبت میکنن با دختراتون، با جووناتون تو مدرسه این دخترانه که این جوون میخواد باهات صحبت بکنه، یه پیامی بهت بده. کاره یه نیست، فقط همینطور میخواد یه سلامی بکنه، یه روز، دو روز، چند روز خواهش میکنه، تسلیم میشه. از همین طریق میبینید سر از جایی در میاره که نبایستی در بیاره. مواظب باشن دخترها، تو گوش دختراتون بخونید دنیای پرخطر امروز که چگونه حرکت بکنن، دبیرستان برن با چه لباسی. چرا دین اومده توصیه کرده به زن و دختر که با لباس حشمت حرکت بکنه؟ وقتی دختر با متانت، با وقار و سنگینی حرکت بکنه، از بوی خوش و عطر استفاده نکنه که در کوچه داره میره عطر را دین بکنه، وقتی آرایشو زینت نکنه و از چادر خودش استفاده بکنه، اون جوونی که شیطان هم باشه به خودش اجازه نمیده در برابر همچه دختری با حجاب، با این همه وقار و متانت و سنگینی مطلق بگه، ایجاد مزاحمت بکنه. خداوند یک چنین ابهت و عظمتی برای این دختر جوون مؤمن با حجاب به وجود آورده که دل این جوون میلرزه. ولی وقتی جوون میاد، دخترم میاد، مدرسه داره میره، نه با متانت، باز سبوکی پارو محکم رو زمین میکوبه، نمیدونم چادر که بر سر نکرده یه مقنعی کوچکی، نمیدونم مانتو کوتاه، شلوار تنگ، بوی خوش داده، آرایش هم کرده، با ناز و کرشمه و خندیدن هم از کوچه میگذره تا دبیرستان. خب شیطون و شیطان صفتان تمکار میشه. وقتی پروردگار به همسران و زنان پیغمبر علیه الصلاه و السلام میفرمایند فلا یتمعن فلا تخدعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض، شما که زنان پیغمبرید علیه السلام، امهات مؤمنین، مادران مؤمنین هستید، در صحبت کردن نرم و نازک صحبت نکنید، چون کسانی هستن بیمار دلن، شهوت رانن، تمعکار میشن که بله فلان زن با من خندید، فلان دختر اینگونه با من صحبت کرد، لبخندی زد، تمعکار میشه که حتما این دختر میخواد با این لبخند و تبسم خودش یه پیغامی به من بده، پیغام ارتباط با او، اما چون روش نشده لبخند زده. دختر با متانت حرکت بکنه، این متانت تو، حجاب تو، پیغامیست برای اون جوون که دل جوون رو بترک کنه به قول خودمون. آخرین نکته، اساسا چیزی که شیخ هم بهش اشاره کردن خودتون همه میدونید، عرض تبریک هست خدمت برادر عزیزمون حافظ قرآن، برادرمون آقای یونس عقیلی و همچنین خانواده محترمشون، شما عزیزان رمکانی و همه مردم جزیره. من میخوام به این نکته اشاره بکنم که جوانان رمکان نه اینکه تنها به خودشون ببالن، ولی بدانن که جایگاه و مقام و مرتبت شما جوانها اینجا هاست، همچه قله های شما رو میتونید فتح بکنید. خودتون مقایسه بکنید با این چنین جایگاه و با وضعیتی که خیلی از جوانهای ما، نه تو تنها تو رمکار، تو کل جزیره، تو جهان اسلام نگاه بکنیم، ما چقدر جوانهایی داریم با استعداد، با قدرت، با اون ذکاوت، با اون موقعیت‌های گوناگون. بعد ببینید وضعیت و شرایطی که دارن، با اون وضعیت و اون شرایطی که دین ازشون خواسته برای خودشون به وجود بیارن، در چه حالتن؟ با لحن، با لحن، با بیهودگی، کمترین بهره از اون موجودیت خودشون و سرمایه های گوناگونی که خدا بهشون داده، از عمر، سلامتی، جوونی، اون هم بالاتر استعداد، یه وقتی موقعیت مادی که خانواده آماده اند، پدر و مادر آماده اند که این جوون رو در مسیر و مدارج علمی بره، گام برداره، تمام هزینه‌هاش رو بدن، استعدادم دارد، اما سرگرم است با دوستان ناباب. فردای قیامت این جوون جواب خدا رو چه بده که میتونست کله های عظیم علمی، کله های عظیم معنوی رو اینگونه مثل برادرمون آقای یونس اخیری رو فتح بکنه؟ شما همچه افتخاراتی رو میتونید بیافرید. لذا جوانای ما قدر و منزلت خودشون درک بکنن. اگر اشاره شد به اینکه دشمنان ما اینگونه بر علیه قرآن توطئه میکنن، دهنکجی میکنن، بدانید در خیلی از موارد دشمنان، این دیگه آخرین مطلب، دیگه وقتتون نمیگیرم، خیلی از دشمنان ما، از یهود و نصارا و همه ملل گوناگون که سفارایی کرده اند، به مراتب بدتر از این دهنکجی که اعلان کردن که میخوان قرآن رو به آتش بکشونن و بعد این کارو نکردن، به مراتب در میان ما توهین های بیشتری به قرآن میشود، اما ما خبر نداریم. وقتی یه مؤمن، یه مسلمون، یه جوون نه نماز بخونه، نه روزه بگیره، ماه رمضان سفری بشه، دنبال مشروبش باشه، دنبال زنا و فحشاش باشه، خب این جوون مؤمن به مراتب بدتر از اون دشمنی که دهنکجی به قرآن کرده، دهنکجی به قرآن میکنه. این مؤمن است، مسلمان است، اما بهره ای، کمترین بهره از قرآن نبرده، پشت به قرآن کرده، کاملا با خود قرآن و کلام خدا جبهه گرفته، بدتر از سوزاندن قرآن توسط یهود و نصارا. ما که انتظار از یهود و نصارا چیزی جز این نداریم، اما انتظار از یه مسلمون اینه که جون خودش، جوونی خودش، استعداد خودش رو همه در راه بارور شدن مفاهیم و حقایق قرآنی صرف بکند و فدا بکند. ببینید در راه همون برنامه های دشمنان خیلی وقتا ما ناراحت میشیم وقتی اخبارها و گزارش‌های گوناگون از فلسطین و افغانستان و عراق و جای جای جهان اسلام میشنویم که شیاطین انس و جن چگونه دارن برنامه‌های نظامی و فرهنگیشون رو دارن پیاده میکنن، که ما بخش‌هایی عزیزان فقط از اون چه در عراق، در افغانستان، در فلسطین و جاهای دیگه میگذره به گوشمون میرسد. اونایی که اونجا هستن و میبینن میدونن که چقدر جنگ نظامی عمیق و جنگ فرهنگی بسیار گسترده بر علیه مردم و مسلمان ها تو خود عراق و افغانستان و جاهای دیگه دارن. بعد از اون ببینید در جوامع اسلامی که ما فکر میکنیم از تیرت دشمنان دیگه به دوری، اما چقدر مورد حجمه سنگین فرهنگی قرار گرفتیم. جهون مومن و مسلمون از دین هیچی که نمیدونه یک لحظه در 24 ساعت به فکر دینش هم خب دشمن اینو میخواد، دشمن اینو میخواد که قرآن در میان ما نباشه، یعنی که قرآن از دلمون، از زندگیمون، از سیرتمون، از اخلاقمون، از جوانهامونو بگیره. جوان فقط توی این زندگی دنیا فکر او، دغدغه او، غم و غصه او توسرانی باشه، فقط دشمن اینو میخواد. ببینید امروزه موبایل هست، کامپیوتر هست، سایت های گوناگون، نمیدونم ماهواره، مجلات، کتاب های گوناگون. شما خودتون ببینید یک لحظه مقایسه بکنید چقدر ما جوانهایی داریم. این همه امکانات عظیم که یه مؤمن متدین میتونه از همه این ادوات ابزار استفاده بکنه در جهت بالا بردن علم خودش، آگاهی خودش. اما ببینید اگر کتاب میخونه، چه دختره چه پسر، فقط کتاب های رمان و عاشقانه، فقط پول میده هزینه میکنه فقط دنبال اینه، کتاب های عاشقانه، داستان های عاشقی، فقط از این همه کتاب ها. اگر فیلمه، این همه فیلمی که تلویزیون پخش میکنه، هیچ ساعات دیگر در کنار فیلم به طرق گوناگون ها از طریق ماهواره باشه، از طریق خریدن اون سیدی های گوناگون دنبالم که کدوم فیلم میتونن گیر بیارن و جدیده. اگر در مجلسی نشستن غمشون، غصهشون، صحبتشون فقط همین فیلم است و دنیاست و زرق و برق و نمیدونم تجملات، اگر برای دخترها باشه و زنها باشه که بیشتر همین قضايا، تجملات و آرایش و نمیدونم چشم همچشمی بر سر لباس و مراسم های گوناگون. خب ما این وضعیت وقتی داریم، دشمنان ما که اومدن قرآن را از ما گرفتن، اگر تو تاخچه های ما، تو خونه های ما پر از نسخه های قرآن باشه، پر از نسخه های قرآن تو مساجد ما باشه، دشمن قرآن را از ما گرفته. بعضی شاید بگن که دشمن چطوری میتونه قرآن از ما بگیره؟ چاپخونه هست چاپ میکنن، قرآن در دل حفاظ ثبت شده. وقتی قرآن از زندگی ما بگیره که شب و روز در خانواده ها برنامه قرآنی رعایت نشه، تو کوچه، تو بازار، تو زندگی جوانای ما برنامه های قرآنی رعایت نشه، قرآن از ما بچه ها و جوانهای خود رمکانه. یعنی شما جوانا همچه استعداد داری، اما چیزی که میخواد همت، اراده، بیداری، آگاهی و آگاهی والدین است. توی مادر دلت نمیتفه که یه روزی در آینده بچه تو به همچه مقامی برسد. حالا این مقام دنیاویست، فردای قیامت در روز محشر که انس و جن و فرشتگان همه جمعن، خداوند در برابر همچه رتبه هایی که به اهل قرآن در این دنیا داده میشه، در روز قیامت جدا از اون مقام و مرتبت والا و عظیمی که اون بچه تو گیر میاره، تاج عظیمی بر سر پدر و مادر نهاده میشود. شما مادران دلتون نمیسوزه، نمیخواید شما مادر یا پدران همچه فرزندانی باشید که در دنیا و آخرت براتون مفخره باشن، چشمتون رو روشن بکنن، دلتون رو خنک بکنن. اما همت میخواد، تلاش میخواد. اون بچه های شما که استعداد دارن حتما برنامه ریزی بکنید، با مشورت، با رایزنی، با وحدت، با یک پارچگی. بس اختلاف های گوناگون و سلیقه‌ای که خدایی نکرده در مجامع گوناگون فقط بپردازیم به اختلاف، بر سر یه مسائل جزئی، و غافل باشیم که دشمن چقدره برای از بین بردن جوانهای ما تلاش میکنه. بیش از اندازه وقتتون گرفتم، معذرت میخوام. مجددا از همه عزیزان، بلخص شمایی که حضور پیدا کردید، تشکر و تقدیر میکنم. از عزیزانی که دست اندر کار این مراسم بودن و همچنین خود دامادهایی که و خانواده هاشون که همت کردن، واقعا پذیرفتن که در یه چنین مراسمی جشن عروسی خودشون رو برگزار میکنن، بازم تشکر و تقدیر میشه. همه شما رو به خدای منان میسپارم و آخر دعوای ان الحمدلله رب العالمین.